بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. عرض کنیم محضر عزیزان، رفقای بزرگوار در مقطع سطح قرار دارن. کاری که تو مقطع سطح بخواد اتفاق بیفته این نیست که شما میخواید یک سری مثلا حرفا و گزاره های فقهی و اصولی بالاتر و سنگینتر رو همینطور یاد بگیرید، بفهمید مثلا تو علم اصول چه حرفای عمیق و سنگینی مثلا وجود داره، شیخ چی گفته، آخون چی گفته، یا تو مکاسب ببینید بله شیخ مثلا تو علم فقه چه فتواهایی وجود داره، فتواهای جدید، احکام جدید، مثلا یاد بگیرید در بحثای مکاسب و معاملات و اینا. این هدف نیست. هدف در این مقطع سعد عبارت است از اینکه ما یاد بگیریم مرحوم شیخ رحمت الله علیه چطور استنباط حکم شرعی می کنند، چطور می رسند به حکم الله از منابع. منابع جلوی شیخ چه ویژگی هایی داره از جهت اعتبار، سند، دلالت، حل تعارضهایی که بینشون وجود داره، جنبندی بین اونها، مجموعاً به هم چطور چیده میشه تا میرسه به حکم شرعی. مرحوم شیخ رحمت الله علیه به عنوان قله تفقه، شیخ الفقهاء و المجتهدین، کسی که آخرین مکتب فقهی و اصولی رو ارائه داده و خودش هم در قله اون ایستاده رضوان الله علیه، ایشون دارن به ما یاد میدن در این کتاب که چطوری باید اجتهاد کرد. اون فقه اصولی که تو مقدمات خوندید، اون فقه اصول برای این بود که شما رو آشنا بکنه با کلیات این علم، فضای این علم. تو فقه چی خبره؟ تو اصول چی خبره؟ ماهیت این رو بشناسید. خب یک سری امهات هم شناختید، چارچوب‌ها رو شناختید، سیر مباحث رو در اونجا شناختید، اصطلاحات اصلی رو شناختید. خب اینا رو اونجا شناخت. الان شما میخواید در کتاب مکاسب یک حالت تمرین اجتهاد و کاربرد اجتهاد داشته باشید. اما چون این یک مسئله بسیار سنگینیه و نیاز داره که استعداد و توانمندی های افراد از درون شکوفا بشه، یک سری مهارت های بسیار پیچیده اینجا لازمه که از درون فرد باید شکوفا بشه، خب طبیعیه که چنین چیزی توش تدریج لازمه، یهویی یه شبه نمیشه، آروم آروم، ذره ذره این استعداد رو در وجود انسان شکوفا میکنن. پس جنبه مهارتی اینجا ما داریم کار میکنیم. خب مرحله اولش گفتن که خب طلاب به جای اینکه خیلی آزاد بخوان تو فروع فقهی تمرین اجتهاد بکنن که گم بشن و گیج بشن و از عهدش بر نیان، نظرات فقهی یک فقیه خاص، یک نفر رو میایید اونا محور قرار میدیم. شیخ اعظم رحمت الله علیه چیکار کرده؟ اینو ما محور قرار میدیم، اجتهاد ایشون رو. ما نمیخوایم به فتواییشون عمل کنیم، ایشون که مرجع تقلید ما نیست، ما نمیخوایم به اون عمل بکنیم، ما میخوایم یاد بگیریم که ایشون چطور اجتهاد میکنه، اقوال رو چطور تحلیل میکنه، اون اقوال رو چطور ریشه یابی میکنه، به مبانیشون میرسه، چطور نقد میکنه، چطور بین این همه اقوال مختلف در یک فرد میتونه یک قولی رو بر دیگر اقوال با استدلال ترجیح بده، یا احیانا همه را رد بکنه، قول دیگری به خودش ابداع بکنه. اینا رو بخواییم ببینیم. اما اگه میخواستیم نظر همه فقها رو تو اینجا ببینیم و بین اونها اجتهاد بکنیم، گم میشدیم، اونجا درس خارج، کاری که اونجا باید اتفاق بیفته. مکاسب رو برای این دلیل شما میخونید. البته این کاری که تو مکاسب میخواد اتفاق بیفته نیاز به یک ترازی در علم اصول داره که کتاب‌های قبلی اون رو تأمین نمی‌کردن. لذا کنار مکاسب شما رسائل رو هم می‌خونید که رسائل یک تراز خاصی رو از علم اصول در اختیار شما قرار میده که برای مکاسب به اون نیاز دارید. گزاره‌های علم اصول در حد الموجز اصول فقه مظفر ما رو در مکاسب تأمین کامل نمی کنند. خب لذا در خود علم اصول هم یک جهت مهمی که بسیار رسائل در دید ما به رسائل لازمه، همین جهت ابزاریتش برای فقه، ما کلن اصول رو برای فقه می خواهیم. البته حالا در کنارش فواید دیگه هم در خواندن علم اصول الان برای ما تو این مقطع هست، اونم که همین گزاره ها احیانا بر خیلیشون بدیهی نیستن، گزاره های علم اصول که پایان برای فقه و واقعا اصولا برای فقه، لفظ اصول معنای حقیقیش هست، این علم اصول است برای علم فقه، خب اینها خیلیشون بدیهی نیستن، خودشون جای نقد دارن، خودشون جای بررسی دارن، توشون اقوال مختلفی توسط اهل نظر مطرح میشه. خب تو اونجا هم باید شخص بتواند به عنوان یک مقدمه لازم اقوال رو ببینه، اونها رو تحلیل بکنه و آروم آروم یاد بگیره که چطور باید تو اقوال مختلف نقد داشته باشه، قول صحیح رو بین اینها برگزینه، یا همه رو اگر نقد کرد یه قول صحیح رو ابداع بکنه. اینا باید اینجا یاد بگیره. باز هم نمیشه این رو برها تا اون گام اول خیلی آزاد انجام داد، اون میشه خارج اصول. نه، برها برخی از اصولی مطرح نظرشون محور قرار میگیره، چون باز جنبه تمرینی و مهارتی برای ما داره، کل مقطع 70 جنبه تمرینی و مهارتی برای ما به شکل جدی خیلی داره. شما تو اینجا اصول رو هم در محور نظر یک عالم مثل شیخ انصاری یا آخوند انجام میدید که ببینید آخوند چطور میاد اقوال رو تحلیل میکنه، چطور قصد و سمیم میکنه، چطور نقطه قوت ها رو میگیره، نقطه ضعف ها رو مشخص میکنه، نقطه ضعف ها رو به هر حال اصلاح میکنه و برای کار یک به هر حال فقیه کامل در علم اصول رو ایشون داره انجام میده. ما با محور نظر آخوند یا شیخ در رسائل و کفایه میخوایم اصول رو هم یاد بگیریم. این رو عرض کردم که یک نگاه کلی ما داشته باشیم به مباحث پایه 7 خودمون و یه دیدی خوبی رو انشاءالله تو این زمینه داشته باشیم. بنده بیشتر از این دیگه توضیح محضر دوستان نمیدم. مشاورین محترم مدرساتون اساتید دیگه‌تون انشاءالله وفقا استفاده بکنن و سعی کنن ذهنیت خودشون رو نسبت به مقطع جدیدی که توش قرار گرفتن، مقطع سطح و از مقدمات خارج شدن، شده همین الان این ذهنیت های خوبی داشته باشن و بتونن خوب کار کنن. بنده به همین اکتفا میکنم و وارد بحث خود متن کتاب میشم. اما برای شما این کافی نیست، حتما باید یک شناخت خوبی رو در مورد نحوه درس خوندن در این مقطع جدید و نوع نگاهتون در این مقطع جدید داشته باشید. عرض کنیم خدمت عزیزان، حالا سوالات دوستان سوالات خوبی بود و من خوشحالم انگیزه رفقا رو نشون میده و انشاءالله بتونن خیلی خوب این انگیزه رو حفظ کنن و جلو بیان و بالا بیان ترقی بکنند. تشکر میکنیم. بحثای دیگه بیشترش رو بنده وارد نمیشم و انشاءالله از اساتید دیگه استفاده میکنید. ما هم حالا شاید به مرور مطالبی رو بگیم. مرحوم شیخ رحمت الله علیه در کتاب مکاسب موضوع اصلی بحثشون که گفتیم ما در اونجا میخواییم فقه رو تمرین بکنیم و روش کار بکنیم، بحث معاملات و اینهاست. تو این زمین ها بیشتریشون کار کردن. کتاب مکاسب مثل خود رسائل که در حقیقت سه تا رساله است و هم چسبیده شده رسائل بهش میگن، رسائل هم همینه، مکاسب هم سه تا مبحث کلان توشه که اینا رو کنار هم قرار میدیم. یکی بحث مکاسب محرم است که چه مکاسبی حرامه، یکی بحث ارزان که بیعه و یک سری از احکام بیعه اونجا شما میخونید، اگرچه نسبت به تیتر عناوین خیلی از مباحث بیعه اینجا نیست، اونی که شما در متاجر خوندید بیشتر بود. و سومی هم که قسمت خیارات که این سه تا مبحث مرحوم شیخ رحمت الله علیه محور درسای خارجشون بوده، ما هم انشاءالله اینها رو با همین حفظ محور شیخ داریم جلو میبریم تا به کجا برسیم. در قسمت مکاسب محرم شیخ رضوان الله علیه چند تا روایت رو که خیلی عرضن که عمومیه، فراگیره، فروع بسیار زیادی رو در بحثای فقهی مکاسب محرم به پوشش میده، این رو اولش آوردن و خودشون هم بزرگوار فرمان که ما اینو به عنوان تیمن داریم میاریم، تیمنن و تبرکن از کلام نورانی معصوم علیه السلام میخوایم استفاده بکنیم. اینها رو اول کتابشون قرار دادن، خدا هم به کتاب ایشون واقعا برکت دادن، خدا روحشون رو شاد بگردانه. ما اینها رو میخوانیم، حالا بعضی از احیانا ما درسی نمیخونن، ما نه اینها رو خدمت عزیزان یک مقدار عبد با سرعت میخوانیم تا خود رفقا هم یه مقدار وارد فضای مکاسب محرمه همینجا بشن، خب یهو نرن تو مباحث چاله چوله دار شیخ. خب فاصله بین لمعه هم که چند ماه قبل میخوندید و مکاسب محرمه که الان میخوندید خب فاصله یه مقدار زیاده. اینا انشاءالله یه مقداری برای که بتونیم با همین حدیث خوانی فضای روانی دوستان رو آماده بکنیم که یهویی از اون مباحث فقه شهید ثانی در اون ترازی که اون موقع فقه ما داشته نیفتن تو این مباحث پیچیده‌ای که در قرون متأخر فقه ما بهش رسیده. اینا رو به هر حال انشاءالله با این احادیث خدا لطف کنه و جبران بکنه. ما هم احادیث رو سریع محضر عزیزان میخوییم. حدیث اول از کتاب تحفل عقول. تحفل عقول کتابی که اگرچه از اعتبار سندی خیلی نمیشه بهش اعتماد کرد، چون نویسنده کتاب اسناد روایات رو نیاورده، حالا به هر دلیلی خودشون یه توضیحاتی دارن، مقدمه خوبی داره، مقدمه کتاب تحفل عقول مقدمه شیرینی است. اگر کسی اهلش باشه بهش رجوع کنه نکات خوبی استفاده میکنه، ارتباط خوبی میگیره. خب یه ما اگر کتاب تمحیص هم مال همین نویسنده باشه، یعنی محدث حرانی، محدث حرانی نویسنده کتاب تحفل عقول، به ایشون کتاب تمحیص رو هم نسبت دادن. اگر نویسنده کتاب تمحیص هم ایشون باشه اونجا هم باز مقدمه مقدمه خوبیه و حالا آدم احساس میکنه که شخص واقعا شخص فاضلی است این بزرگوار، اما به هر حال اسناد روایات رو نیاورد. از جهت سندی مرحوم شیخ رحمت الله علیه معروفه که بنای بر مناقشه در اسناد روایت هم ندارن، لذا ما یکی از خلأهامون در مقطع صد که امیدواریم کارگاه های جانبی کلاس ها اونو باید جبران بکنه، رجال از خلأهای کتاب شیخ. حالا اینم یک مشکلی است که باید انشاءالله یه جوری بلکه حلش بکنیم. شیخ خیلی بحثای سندی ورود نمی کنه و بیشتر ظرافت ها و ریزکاری های ایشون در بحثای دلالی روایات هست. این روایت که الان داریم می خونیم، خب تحفل عقول یک ابتکاری تقریبا توشه دیگه. ایشون یک روشی رو در تدوین احادیث انتخاب کردن به اینکه اومدن روایات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو در دو بخش روایات طولانی و کوتاه اول آوردن، بعد روایات امیر مؤمنان رو در دو بخش طولانی و کوتاه بعد آوردن، بعد روایات امام مجتبی رو تا برسه به روایات امام حسن عسکری علیه السلام، باز در دو بخش روایت طولانی و روایت کوتاه اینها رو ایشون آوردن. بعدم حالا یه چند تا موعظه نقل کردن از موعظ حق تعالی، از احادیث قدسی آوردن و یکی دوتا موعظه دیگر و کتاب تموم شده به این شکل. خب ایشون در اون قسمتی که مربوط به امام صادق علیه السلام بوده یک روایت بسیار طولانی و ظاهراً هم حسب ادعا یک مکتوب طولانی از امام صادق علیه السلام رو آوردن که واسه خودش یک رساله مستقلیه، یک کتاب مستقلیه. چون عنایت دارم ما وقتی میگه مثلا کتاب قدیم که مثلا گفتم فلانی نویسنده مثلا 300 جلد کتابه، منظور 300 جلد کتابه فرضاً قطور 500 صفحه یه الان نیستا، چند صفحه میندهش میشد یک کتاب. خب برای به مرور اینا رشد کردن، به مرور پروریده شدن. ما اینجا هم این مسئله رو داریم. حالا اینکه عرض میکنم خود این روایت در حکم یه دونه کتابه یا بگیم یک رساله مستقلیه، خب حجم طولانی داره و حتی یه جورایی توش یک نظم تألیفی دیده میشه، یک نظم تألیفی دستبندی مباحث دیده میشه در این روایت، این روایتی که الان میخواییم بخونیم. خب ما بهش میگیم کتاب، ولی حالا یه چیز چند تا صفحه هم البته نیست. خب ما حلوان اینو نقل کردن. از نکات برای محل تأملی که در این روایت وجود داره اونم اینه که خب غیر ایشون کسی این روایت نقل نکرده. خب دوستان عنایت دارن، ایشون مال قرن چهارم دیگه، شاگرد ایشون جناب شیخ مفید عرض کنم که اشتباه نکنم متوفای 413 اوایل قرن پنجمه. خب ایشون مال قرن چهارم میفته مرحوم حرانی. خب نه محدثین قبل ایشون و نه محدثین بعد ایشون این روایت رو نقل نکردن، ما در جای دیگه اینو نداریم. خب ممکنه کسی بگه آها خب خیلی از روایات اینطورن، قدما بسیار بوده تو اون شرایط زمانی رو اگر نگاه بکنیم در اون قرن اون زمانها شرایط رو ببینیم این چیز طبیعی بوده، هر کدوم از محدثین به یک سری از احادیث دسترسی پیدا میکردن که دیگران دسترسی پیدا نمیکردن. خیلی روایات ما بسیار اینطور هستن. خب ایشون هم به این روایت دسترسی پیدا کرده، کسی دیگه دسترسی پیدا نکرد. این احتمال واقعا هست، ما بدونیم الان که نیست با اینترنت، نمیدونم چاپ های عدد بالا تیراژ بالا کتاب ها چاپ میشه، اینطوری بوده. خب یه نسخهی برحال تا ازش یه استنساخ بشه، خدا میدونه چقدر زحمت توش بوده، تعداد منابع محدود، اونم با اون فشارهایی که احیانا علمای ما داشتن، با اون خفقان ها، مشکلات اجتماعی و سیاسی که باش درگیر بودن رضوان الله علیهم. خب اینا رو کسی در نظر بگیره شاید خیلی هم عجیب نباشه به اینکه این روایت توسط محدث دیگری نقل نشده. این هست، اما برحال یک کمی استبعاد باز تهش میمونه، چون روایت خیلی مهم بوده، بسیار مهم بوده، بسیار طولانی بوده و ظاهرن یک کتاب بوده که امام صادق علیه السلام حسب ادعا تألیف کردن خودشون. این خب یه اقتضایی نداره که یک کتاب فقهی هم بوده، حالا از اون اسرار تشکیلاتی، از اون اسرار معرفتی خاص هم نبوده که انگیزهی بر کتمان و اخفاش وجود داشته باشه خیلی بالا. خب یک سری احکام فقهی توشه و خیلی هم حساسیت ها توش خیلی هم بالا نیست، به جز یک قسمت هایش مابقی کتاب خیلی هم جای حساسیت نداره. خب آدم احساس میکنه که این کتاب، این مال کتاب امام صادق علیه السلام، این حدیث شریف به طولانی طبعا باید قبل یا بعد حداقل بعد محدث حرانی یه مورد توجه خاص واقع میشد، دیگران هم نقد میکردن، خصوصا اگر با سند نقد میکردن که خیلی بهتر میشد. اینش یه مقداری حالا موجب ضعف روایت هست. یا بعضی از اسلوب روایت تعجب کردن، اسلوب روایت خیلی شبیه احیانا احادیثی که ائمه ما در فقه القا می‌فرمودن نیست، یعنی یک ریتم تدوین فقه توش به نظر میرسه. خب این هم واضح مقداری بعضی رو به شک تردید هایی کم و بیش انداخته. حالا ممکنم از کسی بگه برعکس، من این رو نشانه قوت مضمون روایت میگیرم به اینکه حضرت در یک فضای برحال ذیل گذاری برای علم شیعه بودن و علم شیعه رو کندهو به یک سمت سوی با این سبک خاص تدوین بسا میخواستن هدایت بکنن. حالا اینا بحثایی بود که جهت تیز شدن ذهن رفقا عرض کردم و حالا ما فقط میخواییم متن شیخ سریع بخوانیم و رد بشیم. و ینبغی اولا التیمن به ذکر بعض الاخبار الوارده على سبیل الضابطه للمکاسب من حیث الحل والحرمه. اینا ضابطن، یعنی فرمول های کلی هن که در بحث مکاسب به کار میاد. فنقول مستعینم بالله تعالی، میگوییم روی فل وسائل والحدائق عن الحسن ابن علی ابن شعبه فی کتاب تحف العقول. ما در کتاب عرضم که هر دو بزرگوار شیخ حر عاملی در وسائل نقل کردن و شیخ یوسف بحرانی هم در حدائق، هر دو از محدثین ما هستن، فقط وسائل نگاهش به جمع احادیث فقهیه ولی حدائق خودش یک کتاب فقهیه اما طبق ممشای اخباریون. ایشون نقل کردن از حسن ابن علی ابن شعبه در کتاب تحفه اقول، همون حررانی که عرض کردم ایشونه. حسن ابن علی ابن شعبه حررانی نویسنده کتاب تحفه اقوله و از مشایخ مفید هم هست ایشون. نقل کردن ام مولانا صادق صلوات الله و سلام علیه. دیگه واسط های بین حررانی تا امام صادق معلوم نیست. خب امام صادق در نیمه های قرن دوم از دنیا رفتن، حررانی مال قرن چهارمه، یه 200 سالی بین حضرت با ابن شعبه فاصل است. این 200 سال واسطه ها معلوم نیست کی بودن، ولی یه چنین چیزی علاقه یک نوشته خاصی باید بوده باشه که دست به دست این نوشته برا وسیله نسخه برداری به دست مرحوم حضرانی رسیده. حیث سؤال اما عایش العباد، از امام صادق علیه السلام پرسیدن که بندگان چطور معیشت بکنن. اینجا منظور از معیشت زندگی با همه ابعادش نیست، زندگی از بعد اقتصادیشه. خب میدونید برای اسلام این خیلی مهمه. اسلام نسبت مسئله معیشت با بعد اقتصادی خب حساسیت خیلی بالا داره، عنایت بسیار زیاد داره. یه چیز پیش و پا افتاده، یه چیز مذموم، یه چیز نجس نیست اقتصاد در منظر اسلام. بحث پایه‌ایه و از لوازم ناگزیر ترقی معنوی جامعه وجود یک اقتصاد سالم و قوی در جامعه است. حالا انشاءالله اگر قسمت شد به مرور هم در مورد نگاه اسلام به بحث اقتصاد و مال و پول یه توضیحاتی میدیم که احیانا یه چیزای اینجا نباید خلط بشه. بحث زهد یک طرف، بحث عرضم که کار آباد کردن دنیا، استعمار دنیا، امارت کردن و آباد کردن دنیا این یه طرف، حالا یک سری بحثایی داره که به مرور انشاءالله محضر عزیزان اگر قسمت بود گفته میشه. فقال جمیع المعایش کلها من وجوه المعاملات فیما بینهم مما یکون لهم فیه المکاسب اربع جهاته. حضرت فرمود که همه معیشت های مردم، معیشت های اقتصادی، ابعاد اقتصادی زندگی مردم از اون اقسام و معاملاتی که بینشون وجود داره که مردم می آیند و با همدیگه داد و ستد می کنند. بحث اقتصاد بحثی که سیر طبیعی زندگی بشر این اقتضا می کنند. حالا که بشر یک موجود اجتماعیه، افراد تنها نمیرن برن توغار بشینن زندگی بکنن، با همدیگه میخوان تو جامعه زندگی بکنن، این اقتضاعش اینه که همدیگه یک سری مکاسبی داشت بشن از اون چیزایی که در اون یک چیزایی رو کسب میکنن. اینا 4 جهت داره. و یکون فیها حلال من جهتن و حرام من جهتن. هر کدوم از اینا حلال حرام داره. خب جهت اول حلال حرام داره، جهت دوم حلال حرام داره، سوم و چهارم همینطوره. فاول هذه الجهات الاربع الولایه. خب مسئله اولی که اینجا وجود داره بحث مدیریت، اونم خصوصا مدیریت های کلان جامعه، بحث ولایت. خب این هم یکی از شکل توش درآمد به دست میاد. کسی میاد میشه استاندار، کسی میاد میشه فرماندار. خب این یه استانداری حلالی توش هست، حقوق که میگیره، تصرفاتی که در بیت المال میخواد بکنه حلاله، و یکی هم حرامه. ممکنه یه استانداری باشه که حقوق حرام بخواد بگیره و تصرفات حرام داشته باشه. دوم بحث تجارت داد و ستده. بازرگانان با هم دیگه عرفم که معامله میکنن در بازار. سوم بحث صناعاته، بحث تولید و تولیدهایی که توش افراد یک صنعتی رو دارن، یک خروجی هم از توش میگیرن، یک کاری میکنن. عرفم که همین الان هم بحث صنعت یک رک نیست در بحث معیشت و اقتصاد. و مرحله چهارم بحث اجاراته، اینکه افراد میان کارگر میشن، از این راه دارن پول در میارن. خب کارفرما صناعات داره دیگه، یا کسی اصلا واسه خودشه، خودش آقای خودشه و نوکر خودشه، یه چنین صنعتی داره. یا احیانا افرادی هم هستن که نه، دیگران رو به کار میگیرن. اما یک سری افراد هم هستن که با کار کردن برای دیگران معیشت خودشون رو تأمین میکنن، اجیر میشن و تأمین میکنن کار خودشونو. الان مثلا در نظر بگید راننده ها، فرضاً راننده ها اجیر میشن، از این راه دارن معیشت خودشون رو تأمین میکنن. اینم باز حلال داره و حرام داره. فمن والفرض من الله تعالی علی العباد فی هذه المعاملات الدخول فی جهات الحلال والعمل بذلک و اجتناب جهات الحرام منها. بعد اونی که خداوند واجب کرده بر مردم اینه که باید برن سراغ جهات حلال. خب این که باید برن سراغ جهات حلال، خب کسی اصلا نرن سراغ جهات حلال که اصلا مقدور نیست. شما مردم رو به شکل کلان اگر نگاه بکنی، بحث افراد رو بذاریم کنار، بحث جامعه، جامعه انسانی، جامعه انسانی که لازم نیست بهش بگی برو دنبال ولایت یا تجارت یا صنعت یا اجاره، اصلا خودش میره. اینجا جعل حکم نیازی نیست، مردم خودشون میرن دنبال اینکه اینها رو داشته باشن. این اقتضای زندگی مادی مردمه، میرن دنبال این مسائل. اما اونی که شارع مقدس واجب کرده اینه که آقا جان با شریعت من جلو بری، اونی که شریعت من گفت حلاله بری سراغ اون، اونی که شریعت من گفت حرامه سراغ اون نرید و از اون اجتناب بکن. خود این تعبیر نه عنایت دارید دیگه. پس مسئله دخول پیش فرضه، شریعت می آید می گوید که کجا حلاله کجا حرامه، اعتقادیات میاد می گوید که آب اون شریعت عمل کن که خدا گفته باید به با اون عمل بکنی. خداوند اینو از شما می خواد. فاهدل جهته من الولایه ولایت و ولات العد الذین امر الله به ولایتهم علی الناس و الجهد الاخرى ولایت و ولایت الجهد. ما در مسئله مدیریت کلام و بحث حاکمیت دو تا راه وجود داره که یکی حلاله یکی حرامه، و مردم واجبه بر اونا که از راه حلال اقدام کنن برای معیشت خودشون. خب یکی تو اینجا بحث که والی کیه. اگر کسی که در رأس قدرت قرار میگیره این ولی الهی باشه، کسی باشه که از جانب خداوند متعال بود اذن حاکمیت دادند، این کل ساختار قدرت چه ولایت عدل، چون یکی از مهمترین و اصلی ترین شاخص حاکمیت الهی عدله. اصلی ترین شاخص حاکمیت الهی بسته عدله. عدل مسئله بسیار مهمی است. یعنی شما در بحث مهم حاکمیت، حاکمیت حق و باطل رو با عدل و جور بیان میکنید. حاکمیت حق نمیگید، حاکمیت حق نمیگید، ولایت عدل، امام عدل، سلطان عدل، از این تعابیری که به کار میبرن تعبیر عدل اینجا به کار برده میشه و این رائجه، بسیار رائجه. کما اینکه وقتی میخوان در مورد ولایت باطل صحبت بکنن، غالبا از لفظ جور استفاده میکنن، سلطان جور، امام جور. این خب نشون میده که واقعا مسئله عدل و جور چقدر مسئله مهم و پایه‌ایه. حالا در موردش انسان خیلی باید فکر کنه و جای فکر کردن هم زیاد داره. خب فهمت اگر کسی ولایت و ولایت عدل رو که خداوند به اینها مشروعیت داده از این کانال به مالی رسید، معیشت خودش رو تأمین کرد، پولی گرفت، این حلاله. و جهت اخرى ولایت و ولایت جور، فوجه چون حلال من الولایه و ولایت بله ولایت الوال العادل و ولایت ولاته به جهت ما امر به الوال العادل بلا زیادتن ولا نقیصه. ماد که والی عادل ولایتی داره. حالا مثلا در اصل معصومین علیه السلام میگیم امیر مؤمنان، امیر مؤمنان یک ولایتی داره. خب اینجا اگر ایشون از این کانال یک معیشتی داشته باشه حلال، چون شخصی که خداوند متعال به او این اذن داده. همچنین ولایت ولات او، مثلا مالک اشتر، مالک اشتر که کارگزار امیر مؤمنانه، خب ایشون هم به هر حال تصرفی که میکنه و معیشتی که از بیت المال داره این برای خودش حلاله. خب بلا زیارت هم الان خیصه، البته در حیطه ای که برای او جعل ولایت شده. خب مالک اشتر حیطه خاصی داره، اون به تمامی حلاله، کم و زیاد هم نباید توش اتفاق بیفته. میخواد تعدی بکنه از اون حیطه ای که به از دادن جایز نیست، کما این که برای او جایز نیست کمکاری هم بکنه. در همه اون حیطه عرض کنم که ولایت ایشون مالک اشتر جاریه و افراد هم میتونن زیر چتر مالک اشتر معیشت خودشون رو تأمین بکنن. فل ولایت له برای او کار کردن، فل عمل و معه همراه او بودن، عرض کنم که در مقام عملیات کنار او بودن و معونت و کمک کردن به او و تقویت این شخص والی عادل حلال و محلل. این حلال و محلله اگر معیشت انسانم از این راه تأمین بشه اشکالی نداره. و اما وجه حرام من الولایه، فولایت الوال الجائر و ولایت ولاته. بفرمایید.
حاجه یه مطلب یادم اومد، میکنم که از اساتید شنیده بودم که پشت هر مسئله فقهی یه مسئله معرفتی و اینا هستش. اینا ما جا ما چجوری منظور میشه به اینا توجه بکنیم حالا اینا رو در بیاریم؟ اینا
از کنم که پس ظاهرش همین میشه، یعنی لازمه این حرف اینه که پس اول باید این مسئله فقهی رو خوب یاد بگیرید و خوب بلد بشید، چون فرض که این ظاهرشه دیگه، اونا باطنشن و این ظاهرشه. حالا رو همین شما یه سرمایه گذاری بکنید، بعدم به برکت همون مقدار اونسی که با مباحث معتبر معرفتی و تربیتی دارید، از منابع معتبر مطالعاتی که داشتید و خودتون عمل کردید، خودتون یا اگر خوندنی بود خوندنید خوندید و به حال اون لطافت معنوی و نورانیت حاصل شده، خود اینا کمک میکنن برای اینکه بتوانید ضمن تحصیل فقه کلی نکات معرفتی هم انشاءالله استفاده بکنید. این فقه ظاهرش هم یک سری حلال حرامه، اما در باطنش بله خیلی از مباحث عمیق معرفتی هست، خیلی از شؤون مختلف از اون که تشکیلاتی، بصیرتی، تزکیه‌ای داخل همین فقه گنجانده شده. بله همینطور.
آجا یعنی ما باید اول احکام رو یاد بگیریم بعدش بریم سراغ اینا؟
خب طبیعه دیگه، وقتی میگید اینا ظاهرند و اون نکات تربیتی باطنند، خب راه رسیدن به باطن عبور از ظاهر دیگه.
آجا خب پس این که پای دونه احکام پای اول هست هم گوشه دیگه ما
نه عرض کردم خوب دیگه احکام پای اول خوب بودنش به همینه که شما ظاهر مسئله شرعی رو یاد بگیرید، اما خوب خوندن همون حکم شرعی در مکاسب به اینه که روایاتش رو ببینید، منابعش رو ببینید، جمع بین روایاتش رو ببینید. جفتش هم خوب خوندن احکامه، اما خب اون در اون شعا خوب خوندن احکامی معنای پیدا میکنه، الان خوب خوندن احکام برای شما اون نیست. همینا رو هر چقدر بهتر و عمیق‌تر بخونید همون قد منتقل شدنتون به باطن احکام که همون رسیدن به کنه عبودیت و بندگیه، همون بهتر اتفاق میفته.
خیلی ممنون.
خواهش. من این با اجازه تا سر تفسیر تجارت برسونم. اما وجه حرام من الولایه ولایت والد جائر، خود شخصی که در رأس حرم قدرت قرار داره ولی مشروعیت نداره، خداوند به اجازه نداد از مدیریت بندگان رو متکفل بشه، ولی این که خیلی هم تخصص داره، خیلی هم با سواد، خیلی هم خدمات میکنه، اما اذن الهی ندارد در حکومت، اون میشه جائر، او ظالمه و بالاترین ظلم و شریعت او داره میکنه. خب این معیشت خودش حرامه و ولایت و ولاتهی، ولایت ولات و کارگزاران او، فالعمل لهم. حالا کسی بخواد از این راه ولایت اونها معیشتشو بگردونه، برای اونها کار کنه، ولی کسب لهم برای اونها بده، یه چیز رو به دست بیاره، یه چیزی رو برات به نفع اونها جلو ببره، به جهت ولایت معهم، البته از راه حکومتی یه بانی کنم با شخص حقیقیش کار داره، حالا اون یک سری احکام داره، اما یه بانی که نه با شخصیت حقوقی والی جائر ارتباط داره. خب این حرامه، محرمون، معذبون فاعل ذلک. خب این حرمت که میگیم، حرمت مثلا اخلاقی، یک توصیه اخلاقی نیست، یک حکم شرعیه که مخالفت با او مستتبع عذاب الهیه. الا قلیل من فعلی اف کسید، کار کوچک بزرگ نداره. شما در سیستم جور ولو یه دونه عرصنم که پیچ کوچیکی باشید، یه پیچ خیلی کوچیکی، یه مهره کوچیکی باشید در سیستم جور، این عذاب داره. لأن کل شیء من جهت المعونت له معصیت کبیرة من الکبائر. خب میدونید گفته شدن که یکی از شاخصهای کبیر بودن یک گناه اینه که وعید عذاب داشته باشه فعل اون گناه. این وجود وعید عذاب شاخص کبیر بودن یک گناهه. ایشون میفرماید یک کار کوچک برای جائر گناه کبیره است، برای ظاهرش کوچیکه، اما چون در سیستم جور، در حکومت جور قرار میگیره، تقویت سیستم جوره، کوچکترین کار اینجا دیگه ضربدر بهش میاد، ضریب میخوره و تبدیل میشه به یک گناه بسیار بزرگ و در نتیجه فاعلش هم و عید عذاب او داده میشه که باید بسوزه. و ذالک، چرا فهم مگه سیستم جور چه خاصیتی داره؟ فهمت و ذالک ان فی ولایت الوالد جائر دروس الحق کله، دروس به معنای پلاسیده شدن و مندرس شدنه، به معنای جمع درس نیست، میگه مثلا درس دروس، اینو نیست، دروس یعنی مندرس شدن. حق در ولایت والی جائر مندرس میشه، کهنه میشه. این یک حکومت باطله که میتواند حق رو که فطرت همه انسان ها عاشق اوست، حکومت جاهل میتواند این حق رو به اندازه مظلوم بکنه که در جامعه برات بپوسه و متلاشی بشه. و احیاء الباطل کله، هر چی بدبختیه، هر چی باطله در اثر قدرت بیاد مستولی میشه. مسئله قدرت و حاکمیت یعنی چه شوخی برداری نیست، مسئله بسیار مهمیه که دست کی باشه. بعضی از فایده صدی خدمت عزیزان را یه توضیحاتی داده شده در اینکه مسئله قدرت چه نقشی داره در اینکه در حال اون بندگان و بشریت به کجا برسه، و همه دعوا بین حق و باطل هم سر قدرته، با این تفاوت که اهل حق قدرت رو میخوان برای اینکه بندگی الهی رو در عالم پیاده بکنند، اهل باطل هم قدرت رو میخوان برای اینکه انانیت خودشون رو و اون نفسانیت دروغین خودشون رو تحمیل بکنن. همه دنبال قدرت هم. همه دعوا سر قدرت هم. و اظهار از ظلم و انفی ولایت الوالد جائر، اظهار از ظلم و جور و فساد. ما در حکومت حق ممکنه ستمی اتفاق بیفته، فسادی اتفاق بیفته، اما مخفیانه است. خب این خب خیلی خوبه که مخفیانه است، سیستم با ظلم و فساد مخالفه، اما در سیستم جور ظلم و فساد و گناه و معصیت های مختلف رو میاد، در جامعه آشکارا اتفاق میفته، و این خب خیلی مهم و حساسه. و ابطال الکتب، این حکومت باطله که میتواند کتب آسمانی رو با اون عظمتشون، با اون اتصال به غیبشون ابطال بکنه. ابطال نه که یعنی باطل بشه، اونه که حقه. قرآن که باطل نمیشه، قرآن حقه. قرآن ابطال میشه یعنی جاری نمیشه، قدرت اثر گذاریش از دست میده. بطلان یعنی اثر نداشتن. ابطال کتب یعنی قرآن نمیتواند کار خودش رو بکنه و اثری که باید بگذاره داشته باشه. هدف قرآن حکومت حق، حکومت باطل اگه سر کار بیاد قرآن ستیزی میکنه. برای اینکه قرآن رو تو کاغذ خوب چاپ کنن، با صوت زیبا هم بخونن، اما این به جایی نمیرسه. احکام قرآن باید اجرا بشه. و قتل الانبیا، آقا انبیا کشته میشن. آقا نگید آقا انبیا که کشته شدن تمام شد، خاتم النبیین هم آمد و رفت. الان بعد خاتم النبیین که هیچ پیغمبری نمیاد. نه آقا، همین الانش در حکومت باطل انبیا دارن کشته میشن، به اون معنایی که توجه دارید، یعنی راه انبیا داره ضایع میشه. و حتی من مساجد، مسجد آباد، مسجد ویرانه میشه، ظاهرش شاید آباد بشه، مهم نیست ظاهرش، مسجد کارشو نمیکنه، مسجد روحش ویرانه از خراب است، چون در حکومت جور قرار داره. در حکومت جور روح مسجد میمیره، ولو اینکه ظاهرش خیلی هم زیبا باشه. و تبدیل سنت الله و شرایع دین خدا و شریعت خدا، شرایع و راه هایی که افراد به خدا میرسونه و سنت الهی، اینا تبدیل میشن. بله، باطل هر وقت لخت بخواد در جامعه ظهور پیدا بکنه، فطرت مردم اونو پس میزنه، اما گاهی قد لباس حق به باطل میپوشانن و این خب خیلی خطرناک میشه. سنت الهی رو تبدیل میکنن. در تاریخ میبینیم چقدر از احکام الهی رو تغییر کردن و حکم غیر خدا رو به اسم حکم حق به مردم تلقین کردن. همین الانش رو نگاه بکنید، امپریالیست همین کارو میکنه، غرب همین کارو میکنه. چقدر حرفای باطل رو با قالب زیبا و چقدر افکار مسموم رو با نامهای فریبنده به بشریت اینا القا میکنند. فلذالک حرم العمل معهم و معونتهم و کسب معهم. فرماد با اینا کار کردن، تو این سیستم کار کردن و به اینا کمک کردن حرامه. الا به جهت ضروره، نظیر ضرورت الدم و المیته. مگر کسی طوری به حال نیاز مالی داره که داره میمیره، مشرف به مرگه، که اگه نخواد بره به حال تو این سیستم یه چهار تا آجر بندازه، یه چهار تا میخ بکوبه، نمیدونم یه دوتا رانندگی بکنه، از این ور به اون ور چیزی ببره بیاره، اگر نخواهد خودش رو قاطی به حال سیستم بکنه، یه نونی در بیاره که از گشنگی نمیره، تلف خواهد شد. بله، چنین کسی در حد ضرورت میتونه بهرام همراهی بکنه و کار بکنه و یه حقوقی هم بگیره که نمیره. میدونید در مورد ضرورت دم و میته هم آیه شریفه میفرماید که غیر باغن ولا آل. کسی که ناچار میشه از شدت گرسنگی میته بخوره، تو دلش نباید خوشحال باشه و تو دلش نباید خواهان این صحنه باشه، باید تو دلش بدش بیاد از این که من ناچارم دارم میته میخورم، از میته خوردن باید بدش بیاد. و ها کذا عرض کنم که باید تجاوزم نکنه، به حد ضرورت اکتفا بکنه. خب همین انشاءالله پایان درس امروز باشه. عذرخواهی میکنم این وقت تاخیر داشتیم، ولی خب معطل رفقا هم اولش شدیم. بفرمایید. تعبیر معذب که از تعبیر استحقاق عذاب بالاتره. تعبیر استحقاق عذاب مثل اینکه میگه خب شایدن خدا عذاب نکرد، شاید خدا عفو کرد، اما وقتی میگه معذبون فعلیت میرسونه دیگه، یعنی چنین کسی حتما عذاب خواهد شد. گناه کمک کردن به حکومت جور گناهیه که حتما منتهی به عذاب الهی میشه. این خب بعیدش قاطع تره، سنگین تره.